که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی. دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. باز هوایم قفسم رو پر کن، از هوایم قفسم رو پر کن، تا آن دریاست برای ماهی. عشق عشق چه برگی کاهی. دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی. دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
خب آهنگی با صدای حجت اشرف‌زاده تقدیم شما دوستان عزیز شد. روی موج جوانه رو میشنوید و از وقت و زمان با شما صحبت میکنیم، از مدیریت وقت میگیم و هدف گذاریم. دوستان عزیز، گپ مدیریت زمان که پیش میایه، گپ هدفون پیش میایه. ما با توجه به زمانی که داریم هدف گذاری و برنامه ریزی میکنیم. خوب از شما به این سوال فکر کنین که اگه هدفی نداشته باشیم زمان چی میکنیم؟ واقعا اگه هدفی نداشته باشیم زمان با چی کار ما میه؟ با چی درد ما میخوره؟ چرا که تشویش از دست رفتن وقت و زمانه داریم؟ چرا که بحث کنیم که بابا زمان مهم است؟ با داشتن هدف و برنامه دقیق است که میتونیم با زمان معامله کنیم، یک معامله پایا پای. با زمان، عمر، وقت و فرصت خودمیتیم، اما یک چیزایی رو باید بگیریم دیگه. مثلا بچم کتاب بخونیم، کار کنیم، تجربه به دست بیاریم و در مجموع درست زندگی کنیم. روی موج جوانی تقدیمتان میشه از رادیو دری و ساعت هم 6:45 است. این هفته چی شده که کجا؟
الله
چی نشنه شو الله که در آیستیم؟ چی شده که کجا؟
اگه میفهمیدم زمان قچش تیر میشه گپ پدر خودو گوش میکدم. او دختر
ای آل پدرتون چی میگفت کاکا جان؟
گوش نکدم که حسرت میخورم. اگه گوش میکدم که یک حسرت درست مو ساده
خیلی گوش
داره. فیت 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 خنده میکنه. شما گوش گو شما ولی گفای کلانای خود گوش کنین بچه هم که پسان نگوین کاش که میفهمیدم که کلانای ما چی میگفت.
بسیار خوب کاکا جان، شما با اونایی که کار امروز به فردا واگذار میکنن یک چیزی بگوین.
وی کار امروز به فردا واگذار نکنین دیگه. وی
ایده که مام گفتم.
بچم تو خود کدی کاکا برو برمیکنی؟ گفتن تو با گفتنی ما فرق نمیکنه.
چرا
فرق نمیکنه؟
چرا فرق میکنه؟
وی
سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم خوب و صحتمند بوده باشین. طلا یک چیزی با ارزش است و ارزش زمان را با طلا مقایسه کرده و ما میتونیم بگیم که طلا یک چیزی با ارزش است، اما طلا را وقتی که از دست بتیم میتونیم به دست بیاریم، ولی زمان را از دست بتیم به دست آورده نمیتونیم. به دلیل ازی باید زمان را بهتر و خوبتر و ارزشمندتر از طلا بدانیم، چون چیزی است که وقتی که گذشت به دست آورده نمیتونین. و همچنان گفتین ما در کجای زمان استاده ایم؟ یکی زمان گذشته است که ما سپری کردیم و یکی زمانی است که آینده در پیش رو قرار داره. ما در زمان حال قرار داریم و اکنون امی فعلا که هستیم یک زمان خیلی مهم است. باید از امی زمانی که فعلی قرار داریم و حال قرار داریم از امی به صورت خوب استفاده بکنیم.
جان.
ای جان،
نظر شما درباره این جمله چی است؟
کدام جمله؟
شما پیسیتانه میتونین پس انداز کنین ولی وقتتانه نه.
بچه؟
بله؟
کاکای در دویش نتانیش آبا خدا نه تانیش پیسه پس انداز کنن نه وقت خدا به نظر ما وقت خو بیزو میرنه هیچ پوستش نگردین خوب. ولی اگه تانیشین پیسه پس انداز کنین کار کسی
رکن. کاکا هیچی گپیست که میزن.
وی مگم غلط میگم دختر؟
نه غلط نه، ولی کم از کم درباره ارزش وقت که بگوین که ما مثلا جوانا قدر وقت خودا بدانیم.
ما هیچ سرا نمیدونم. شما جوانا وقت سرتون به سنگ بخوره باز قدرش میفهمین.
خب کاکا میگم چرا باید سر ما به سنگ بخوره؟ پیش از اینکه به سنگ بخوره باید چاراندیشی کنیم دیگه.
واقعا چاراندیشی میکنین؟
آه معلوم است.
خیلی بودین چاراندیشی کنین بچه، ما خود شما را نگرفتیم نه؟
کاکا فکر میکنم دیگه مانده شده نه؟ بلین یک پیاله چای نوشی جان کنین مانده
یعنی ما را زینجا بیرون میکنی دیگه؟
نه میگم یک پیاله چای نوشی
نه فاهمیدو ما رمز گپا گرفتیم بچه ایم تو دمایات میتی رفتیم برو پنایتان بخورا
کجا؟
میریم همون یک پیاله چای بخوریم.
میخوایی یک بخش تقدیم کنیم تا شما چای میخوریم؟
دلتون بخش تقدیم میکنیم مخصد دیگه وقتی ما خلاص شده آدم باید بفهم یک گپا نه؟
آلی
قار شدی کاکا؟ نه
دیگه فرصت نیست که با شما در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنم و میخواییم در این لحظه پیامک های شما رو بخونم. از اول هفته پیامک هایتان جمع شده. محسن رمضانی شنونده عزیز من سلام داشتم به ما در روی موج جوانی گفتن شنونده این برنامه هستن و با ما تماس بگیریم. بچشم با شما تماس میگیریم. ابوالفضل از هرات گفته وقت و زمان درست است که تلاست، اما باید بگیم که از طلا هم کده با ارزشتر است و ما خصوصا در دوره جوانی کمتر قدر زمان میدانیم. مهتاب از مشهد گفته من وقت خود صرف یادگیری میکنم، کتاب میخونم و به خودم و ذهنم رسیدگی میکنم. نام خدا با شما. یعقوب شنونده خوب من از هرات گفته تا وقتی جوان هستی ارزش وقت نمیدانی، چون کسی واقعا درباره وقت و کارهایی که باید در این زمان انجام بدیم با ما چیزی نمیگه و ما زمان خوب و بهار جوانی را متاسفانه به بتالت میگذرانیم. دوستان عزیز این بود پیامک های امروز شما. تشکر از همه شما و تشکر که امروز در کنار ما بودید. بهترین ها را از خداوند برتان میخواییم. شاد و صحتمند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای بررسی وضعیت بازگشت کنندگان به تورخم رفته است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با نشر پیامی در ایکس گفته است که عرفات جمال از گذرگاه تورخم بازدید کرده تا از کارها و روند بازگشت دست جمعی مهاجران از پاکستان نظارت کند. این نهاد افزوده است که با همکارانش در ساحه حضور دارند و به افغانستانی های آسیب پذیر کمک های حیاتی، از جمله حمایت نقدی برای رفع نیازهای ضروری آنان ارائه می کنند. این در حالی است که با گزارش خبرگزاری باختر، روز گذشته 1077 خانواده افغانستانی از پاکستان و ایران به کشور بازگشتند. بر اساس گزارش 625 خانواده از طریق گذرگاه تورخم و 303 خانواده از طریق اسپین بولدک به افغانستان عودت کردند. اما خبر دیگر درباره وضعیت مهاجران بازگشته سکونت داده شده در منطقه تورخمین که از آغاز ماه روان تا کنون 17 نوزاد در خانواده های اخراج شده از پاکستان به دنیا آمدند. سازمان حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف در گزارش تازه خود گفته است که از آغاز ماه آپریل تا کنون 17 طفل نوزاد در خانواده های اخراج شده از کشور پاکستان که از طریق گذرگاه تورخم برگشته و در محل اقامت موقت در شهرک تورخم بسر میبرند به دنیا آمدند. در گزارش اداره یونیسف آمده است که 12 نوزاد در یک مرکز صحی و 5 نوزاد در مرکز دیگری متولد شدند و تولد همه آنان به گونه مسون صورت گرفته است. در حال حاضر چندین مرکز صحی به گونه سیار و ثابت خدمات صحی را برای خانواده های برگشته از پاکستان در شهرک تورخم انجام می دهند. یک شرکت هندی برای سرمایه گذاری در معدن افغانستان به ویژه سنگ مرمر چشت شریف هرات اعلام آمادگی کرده است. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید رئیس شرکت هندی اس ان در دیدار با مولوی عبدالرحمن قناعت، معین پلان و پالیسی این وزارت، از علاقمندی شرکت مطبوع خود به سرمایه گذاری در معدن افغانستان خبر داد. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
یک شرکت هندی می خواهد روی معادن افغانستان سرمایه گذاری کند. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می گوید رئیس کمپانی اس ان هندی در دیداری که با مولوی عبدالرحمن قناعت، معین پلان و پالیسی این وزارت داشت، به سرمایه گذاری روی معادن کشور به ویژه سنگ مرمر چشت شریف هرات اعلان آمادگی کرد. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، میگوید سرمایه گذارانی که روی معادن سرمایه گذاری میکنند مطابق قانون و طرز العمل این وزارت با آنها همکاری میشود. افغان اضافه نمود: مسئول این کمپانی هندی کارکردها و تجارب خود را در عرصه معادن شریک ساخته و علاقمندی خود را به سرمایه گذاری روی معادن از جمله سنگ مرمر چشت شریف هرات ابراز کرد. آگاهان اقتصادی سرمایه گذاری روی معادن افغانستان را به سود کشور دانسته و این باورند که این امر علاوه از ایجاد کار و اشتغال باعث بهتر شدن اقتصاد می گردد. عبدالظهور بودبر، آگاه امور اقتصادی، سرمایه گذاری سرمایه گذاران هندی را روی معادن به نفع کشور خواندم می گوید.
حرکت اقتصادی در افغانستان و از جمله جذب سرمایه‌گذاری های خارجی و داخلی در داخل کشور میتونه به سود اقتصاد افغانستان تمام شد.
گفتنی است که تا اکنون شرکت هایی از قطر، جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، چین، بریتانیا، تاتارستان و شماری از کشورهای دیگر میلیون ها دلار روی معادن افغانستان سرمایه گذاری کردند. مردم انتظار دارند که این سرمایه گذاری ها باعث ایجاد کار در کشور و تغییر در سفره‌های آنان گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
نمایشگاه سه روزه از آثار هنری و ابتکارات محصرین ولایت بلخ برگزار شده است. آمریت تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت بلخ نمایشگاه سه روزه را در شهر مزار شریف برگزار کرده است. به گفته مسئولان این اداره در این نمایشگاه نزدیک به 80 اثر هنری و ابتکارات محصلین به نمایش گذاشته شده است. خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش می دهد.
یک نمایشگاه سه روز از سوی آمریت تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت بلخ در شهر مزار شریف برگزار شد. به گفته مسئولان این اداره در این نمایشگاه نزدیک به 80 اثر هنری و ابتکارات دانشجویان به نمایش گذاشته شده است. آنان هدف از راه اندازی نمایشگاه را پشتیبانی از خلاقیت و پشتکار جوانان می دانند که دست به چنین ابتکار و نوآوری زدند.
یک نمایشگاه از ابتکارات و نوآوری های موثرین آمریت تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت بلخ برگزار شده که برای مدت 3 روز ادامه خواهد داشت که تا روز شنبه ساعت 4 بعد همین نمایشگاه باز خواهد بود که در اینجا حدود بیشتر از 80 نوع اثر ابتکاری از موثرین مربوطه اینستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت بلخ و لسه های مسلکی زراعت های آمریت تعلیمات تکنیکی و مسلکی به نمایش گذاشته شده.
ما باید جوانان خود تشویق و ترغیب بشیم که و همچنان ابتکارات را اینا داشته باشند و از این اضافه‌تر اینا ترقی بکنند و واقعاً خیلی نهایی در حمایت شوند. انشاءالله امارات اسلامی و همیشه بزرگان امارات اسلامی حمایت کردند و میکنند.
شماره از دانشجویان که اثرهای شان بد دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است شادمان هستند و از مسئولان میخواهند که بیشتر از این آنان را مورد حمایت قرار بدهند تا بتوانند در آینده دست به نوآوری و ابتکارات جدید بزنند.
اگر اینا تشویق و تعمید و تحسین شوند دیگر این نمونه‌ای که شما ببینید میتونید به مقیاس های بزرگتر هم ایجاد شوند و خیلی چیزا که اینجا هم ساخته شده بسیار برای کاربرد روزمره و چیزا خیلی مهمتر است. بسیار سهولت ها را میتونند در زندگی بیارند.
چون برگزاری همچون محفل ها همچون چیزا باعث میشد که جوان یک انگیزه به اون یک انرژی به و امید به یک آینده داشته باشه و تا بتواند به اون عرصی که او درس میخواند به جدیت به تلاش درس میخواند.
بر بنیاد گفته های مسئولان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی بلخ آنان به منظور حمایت دانشجویان قرار است نمایشگاه دیگر را نیز در ماه‌های آینده برگزار نمایند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
فصل گرما کم کم فرا می‌رسد و با توجه به خطرات ناشی از نیش پشه‌ها بسیاری از خانواده‌ها در هرات با استفاده از پشه‌خانه‌ها به عنوان راهکاری برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های منتقل شونده توسط پشه ها روی آوردن. تولید این پشه خانه ها نه تنها به تامین نیاز داخلی کمک می کند بلکه برای بیش از 80 نفر اشتغال فراهم کرده است. فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش می دهد.
با آغاز فصل گرما در هرات افزایش حضور حشرات موذی به ویژه پشه ها نگرانی هایی در خصوص شیوع بیماری های مانند مالاریا را به همراه داشته است. در مقابل با این چالش بازار تولید و فروش پشه‌خانه در این ولایت رونق گرفته و به یک از فعالیت‌های اقتصادی مهم تبدیل شده است. با توجه به خطرات ناشی از نیش پشه‌ها بسیاری از خانواده‌ها در هرات به استفاده از پشه‌خانه‌ها روی آوردند. این اقدام نه تنها به عنوان یک راهکار پیشگیرانه در برابر بیماری‌های منتقل شونده توسط پشه‌ها محسوب می‌شود بلکه به بهبود کیفیت خواب و آسایش شبانه نیز کمک می‌کند. در پاسخ به افزایش تقاضا، کارگاه‌های تولید پشه‌خانه در هرات فعالیت خود را گسترش دادند. صدیق غلام مسئول یک از این کارگاه‌ها اظهار داشت که انواع پشه‌خانه‌ها در اندازه‌های مختلف توسط جوانان هراتی تولید می‌شود. این فعالیت‌ها نه تنها به تأمین نیاز بازار داخلی کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های شغلی برای بیش از 80 نفر فراهم کرده است.
تا 15 سایز و ممنون نمبر به حساب ما که به تقریبا 10 ولایت که انشالله فعلا نمایندگی داریم به خارج از کشور هم که انشالله صادرات داریم پاکستان انشالله میره به ولایت هم که به خود هرات هم نمایندگی داریم که انشالله به اطراف ولسوالیا و به 10 ولایت هم تقریبا نمایندگی داریم انشالله همال وقت اینه که انشالله روان میکنیم.
تولید داخلی پشه‌خانه‌ها باعث کاهش وابستگی به واردات مشابه این محصولات از خارج کشور شده است. این امر نه تنها به صرفه‌جویی در ارز خارجی کمک می‌کند بلکه به تقویت اقتصاد محلی نیز می‌انجامد. مسئولان کارگاه های تولیدی از مقام های حکومتی درخواست کردند تا از این سرمایه گذاری های کوچک حمایت های لازم را به عمل آورند. آنها معتقدند که با حمایت های مناسب میتوان ظرفیت تولید را افزایش داد و فرصت های شغلی بیشتری ایجاد کرد.
کوچکترین برنامه سهولتی از نظر اقتصادی مثلا از نظر حمایت کنم میتونیم ما تعداد کارگر خب مثلا به 200 نفر برسونیم که انشالله بتونه نفر رو بیشتر به کار بفته که مردم ما بیشتر بکنیم غریبا ما واقعا بسیار از یوران دوراد مرز میشه میای بیکار از پاکستان آدم بیکار میتونیم ما برای انشالله کار فنی کنیم که بهتر بهم مثلا ما رو به کار بفته که لقمه‌نین حلال در بیارم.
در همین حال شماری از کارکنان این مرکز تولید پشه‌خانه و خیمه در هرات نیز از تاجران و سرمایه‌گذاران می‌خواهند با ایجاد کارگاه های تولیدی برای شمار بیشتری از جوانان کار و اشتغال ایجاد نمایند.
خواسته ما از تمام تاجره اینه که رفتن به خارج رای درست نیه. شما تاجرهایی که ستون اصلی یک مملکت میسازن شما باید به کشور خود خوب باشه. ساختن کشور بقیه و ما و شما هیچ نفعی ندارن.
از سوی دیگر محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات تاکید کرد که سکتور خصوصی میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند. و افزود که اداره محلی طرح‌ها و برنامه‌هایی برای حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان در نظر گرفته است.
اداره محلی ولایت هرات متحد به این است تا برای شهروندان در این ولایت زمینه اشتغال را فراهم بسازه و همچنان در راستای تجارت و صنعت تسهیلات بیشتری را به وجود بیاورند.
رونق بازار تولید پشه‌خانه‌ها در هرات نمونه ای از ترکیب موفق سلامت عمومی و اشتغال زایی است. با حمایت های مناسب از سوی مقامات و مشارکت فعال سکتور خصوصی میتوان این روند را تقویت کرده و به توسعه پایدار اقتصادی و بهبود سلامت جامعه کمک کرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه در مسکو با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار خواهد کرد. سران دو کشور در خصوص موضوعات مهم مرتبط با همکاری‌های دو جانبه با تمرکز بر روابط تجاری، اقتصادی و بشردوستانه و همچنین برخی از موضوعات کلیدی در دستور کار گفتگو خواهند کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این خصوص تصریح کرد که دستور کار نشست شیخ تمیم و پوتین بحران اوکراین و وضعیت غرب آسیا است. پسکوف خط نشان کرد که مسکو از گفتگوهای مبتنی بر اعتماد با دوحه در مورد موضوعات متعدد از جمله حساس ترین آنها و همچنین سطح و پتانسیل فعلی همکاری های تجاری و اقتصادی فیما بین قدردانی می کند. وزیر امور خارجه ایران در بدو ورود به مسکو با اشاره به پیام رهبر انقلاب اسلامی بر رئیس جمهور روسیه مضمون این پیام را بیان کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که به منظور دیدار و رایزنی با مقامات روسیه به مسکو سفر کرده در بدو ورود به این کشور در جامعه خبرنگاران چندین هدف را برای این سفر برشمرد و افزود این سفر از قبل برای ارائه پیام مکتوب مقام معظم رهبری بر رئیس جمهور روسیه تنظیم شده بود و در این حال با تحولات اخیر و مذاکرات غیر مستقیمی که صورت گرفت مصادف شد. عراقچی گفت ما همیشه در بحث هسته‌ای با دوستان خود در روسیه مشورت‌های نزدیک داشتیم. از گذشته تا الان هم با روسیه و هم با چین از نزدیک تبادل نظر کردیم و سعی در تنظیم مواضع خود داشتیم. اکنون فرصت مناسبی است که این کار با مقامات روسیه صورت بگیرد. وزیر خارجه ایران درباره مضمون پیام رهبر انقلاب اسلامی بر رئیس جمهور روسیه گفت طبیعی است که تحولات مهم بین‌المللی و منطقوی و بحث‌های دو جانبه در این پیام مورد اشاره قرار گرفته است و ادامه داد در خصوص منطقه غرب آسیا و ادامه جنایات رژیم اسرائیل و تهدیداتی که در منطقه وجود دارد و همچنین بحث اوکراین در این سفر بحث و بررسی خواهد شد. عراقچی با ابراز خرسندی از تصویب معاهده راهبردی ایران و روسیه در دومای این کشور این معاهده را بسیار مهم خواند و تاکید کرد که با این معاهده رابطه ایران و روسیه ارتقا خواهد یافت و شکل منظم و سازمانی یافته‌ای به خود خواهد گرفت. در پایان این بخش خبری اعلام می‌کنم هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل در ساعت 6:45 و 7 ثانیه به وقت پایتخت افغانستان است. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. قدردان حضور سبزتانیم. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه فتوت نامه باشید.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوت و معنا جز این نیست که به پنج تدبیر آراسته باشی: اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو و این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم. من نصیر مجاب به اتفاق همکارم امیر روحانی، تهیه کننده برنامه فتوت نامه، مهمان شما هستیم تا در مورد جوانمردی و نیکوکاری و احسان و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران صحبت کنیم و فتوت و جوانمردی را که در جوامع زیادی رواج داشته و از صفات محبوب انسانیت هست بیشتر و بهتر بشناسیم. فتوت نامه، برنامه‌ای که می‌خواهد فتوت و جوانمردی را از زوایای گوناگون بررسی کند و مرام عیاری، نیکوکاری و احسان را بهتر بشناسد. امروز هم می‌خواهیم ریشه‌های این صفت در فرهنگ کهن ایران را مرور کنیم، سرزمین دیرپایی که همواره به انسان دوستی و جوانمردی شهره بوده است. سرزمین ایران از دیرباز مهد همدلی و جوانمردی بوده و تاریخ این سرزمین آکنده از شخصیت‌هایی است که بذل و بخشش، مددکاری و همراهی با مردم نیازمند را سرلوحه منش خیش قرار دادند، آنقدر که با خواندن حکایت‌هایشان غروری افتخارآمیز بر جان و دل هر مخاطبی می‌نشیند، به طوری که در دوره‌ای که مکتوبات کم کم بر لوح و کاغذ شکل گرفتن و خط پدید آمد، در کنار کتاب‌های فلسفی، ادبی و تاریخی، رساله‌ها و دستورالعمل‌های با عنوان فتوت نامه یا مرام نامه شکل گرفت. این مکتوبات چون آیینی برای عیاران و جوانمردان بود تا همیشه کنار مظلومان باشند. در حقیقت فتوت نامه آثاری است منظوم یا منصور و اغلب رنگ و بوی عرفانی و باطنی دارد. این رساله ها برای تعلیم و تبیین آداب، اخلاق و اعتقادات آیین فتوت نگاشته شدند. بر پایه این آیین منبع فضایل اخلاقی مستقیما از صفات کمالیه خداوند سرچشمه می گیرد و انسان ها ترغیب می شوند از الگوهای الهی و انسانی در هر زمانی پیروی کنند. در این برنامه قصد داریم به گوشه ای از این فتوت نامه ها بپردازیم تا بیشتر با منش بزرگان و جوانمردان ایران زمین آشنا شویم. لغت فتوت در میان قلمرو بزرگ فارسی زبانان و ایران فرهنگی بزرگ واژه آشنا و پربسامد است. هرچند شاید گروهی اطلاعات کامل تاریخی و فرهنگی درباره آن نداشته باشند، اما بیشتر افراد جامعه ایران بزرگ با شنیدن این عبارت جوانمردی و کسانی را به خاطر می آورند که در برهه‌های گوناگون تاریخ شهرتشان به جوانمردی زبان زد شده است. فتوت و جوانمردی آیینی است که هم پیش از اسلام مطرح بوده و هم پس از ورود اسلام به آموزه‌های اسلامی پیوند خورده و شکل متعالی‌تری به خود گرفته و تا امروز ادامه یافته است. بسیار گفتند که فتوت در اسلام آیینی است که به تهذیب اخلاق، برادری مردم و فضایل اخلاقی می‌پردازد و از رذایل برحذر می دارد. از سوی دیگر فتیان یا اهل فتوت کسانی بوده و هستند که در مشاغل مختلف فعالیت داشتند و برای هر حرفه یا پیشه فتوت نامه های ویژه‌ای تنظیم می شد. این رساله ها بر رهنمودهای عملی درباره رفتار و کردار افراد هر صنف می پرداخت و طی آن تکلیف می شد که اعضا به اخلاقی واحد پایبند بمانند. همچنین هر تشکیلات شیخ، پیر یا استادی داشت که سرسلسله آن رسته به شمار می رفت و اگر تازه واردی می خواست به جمع آنها ملحق شود، باید پذیرش اخلاقی عیاری و جوانمردی را در کردار روزمرهش ثابت می کرد و از پیر یا استاد آن صنف تأیید می گرفت. این چارچوب وفاداری به گروه و کمک به دیگران را در شریان زندگی اعضا جاری می کرد.
اینم از دنش امروز بود. دو تا مرد چاق و کله. به به چه حالی میخواه.
آی آی آی
آی آی آی چیکار میکنی پیره مرد خرف؟ آی مرغام مرغام.
خدای من، جوان سالمی یا مرد؟
مردم.
مرده.
سوء قصد به گزمه های حکومتی؟
به خدا من تقصیر نداشتم.
اونم در حال انجام وظیفه؟ تو یه گزمه رو کشتی، الان حقت و کف دستت میزنم.
من شاهد بودم که این پیرمرد تقصیری نداشت. چرخی گاری در رفت.
تو دیگه کی هستی گنده من؟ چطور جرأت میکنی با ماموران حکومتی در بیافتی ها؟ حسابتو میرسم، حالا میبینی.
حاج غریبه، تو کی هستی و اینجا چی کار داری؟
من از لشکریان حاکم بلخم.
پاس سرباز فراری هستی.
مدت ها بود که ما در جنگ و نبرد بودیم و در جنگی که با اشرار داشتیم همه یاران وفادار کشته شدند. پس از اون جنگ و نبرد دیگه نمیخوام به دیار خودم برگردم. طاقت دیدن زنها و بچه های داغدار رو ندارم.
ببینم تو این شهر چی میخوای؟
میخوام به امارت حاکم برم.
یارو رو تو در راه نمیدن، سراغ خونه کت خدا رو میگره.
میخوام بقیه ی عمرم رو توی این شهر بمونم و به دربار حاکم خدمت کنم.
حاکم این شهر و سربازای ترسو و فراری از جمعیت تو هیچ احتیاجی نداره. یالا گروه تو کن کنم این شهر رو بیرون. مثل این که زمونه خوشحالی نمیشه. این قوله بیشا خودمو بگیرن و لگن از جر بندازینش بیرون.
بوریای ولی گفت که سیدم به کمند است، از همت داوود نبی بخت بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است.
آفرین پهلوان، احسنت. به 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 به.
شما؟
خوش آمدی، بشین کمی استراحت کن، بعد هر جا که خواستی برو.
نمیتونم جایی برم، میخوان منو بگیرن و بکشن.
کیا؟
اسکندر و سربازاش.
ای بی شرفا.
بشین اینجا در امانی، تا موقعی که اینجایی دستشون به تو نمیرسه.
شما درس بزرگی به من دادین. من نمیخوام جز به دار و دسته اون زورگوا باشم.
اسمت چیه؟
صفی.
چند روزی پیش ما بمون، بعد که اوضاع آروم شد هر جا خواستی برو.
من وصف شما رو شنیده بودم. میخوام برای همیشه توی این شهر بمونم و کنار پهلوان پوریا باشم.
اما اونا به دنبال تو هستن، باید هرچه زودتر از این شهر بری و راه خودتو پیدا کنی.
من راه خودم رو پیدا کردم پهلوان، میخوام با شما باشم. البته اگه منو بپذیرین.
در این صورت باید کاری کرد که نتونم تو رو بشناسم. مفرد، تو میتونی کاری کنی؟
چرا که نه، کاری میکنم که حتی مادرشم نتونه اونو بشناسه.
همه جا رو خوب بگردین بی ارزه ها،
تموم حجره ها رو خوب بگردین، به همه جرختون با سرک بگشین، هیچ جا رو نگشته و نهیده ندارین. مثل سوزن تو انبار کار یه ها قیب شد.
چی داری میگی نادون؟ اون همین دور و براست، نمیتونه جای دوری رفته باشه. اما تا شما بی خاصیت و دور و بر منید، دستم بهش نمیرسه بی ارزه ها.
خیالتون راحت باشه اسکندر خان، هر جا باشه پیداش میکنیم. یالا بجنبین همه جا رو بگردین، زود باشین.
صفی حالا وقتشه بجنب دیگه پسر، منو برگرده.
تو بهترین اسبی بودی که من تا حالا داشتم، بارها جون منو نجات دادی. پسر خوبی باش و این دفعه هم به حرف من گوش بده، به شهر خودمون برو، اونجا برات بهتر. پسر
هی برو. ای ارزه ها چرا بایستادیم؟ بگیرینش کن لشا.
تنگرول قلم یالا بجامی، ترسیدی؟
ما نترسیدیم قربان، اون ترسیده.
میگم اسکندر خان، حالا که اون گردن کلفته گورشو گم کرده و از این شهر رفته، واسه چی بی خودی خودمون از اونو خسته کنیم؟
ای بی ارزه ها، میدونستم گرفتن اون کار شما بی لیاقتانیست.
شرمنده های ارجمند، همانطور که در ابتدای برنامه فتوت نامه اشاره کردیم، روحیه یاری رسانی، ظلم ستیزی و ارج نهادن به اخلاق نیک قدمت طولانی در ایران فرهنگی بزرگ دارد. اگر بخواهیم با جستجوی گذشته جوانمردی در این قلمرو بزرگ به اساس مدارک و منابع موجود بپردازیم، باید به قرنها قبل از میلاد مسیح رجوع کنیم، دورانی که کمتر سند مکتوبی از آن باقی مانده، اما نشانه ها و گفته های تاریخ نگاران حکایت از وجود مردمان جوانمرد و فرهنگ جوانمردی در این سرزمین از گذشته های بسیار دور دارد. به عنوان مثال، با مشاهده و مطالعه نخستین اقوام ساکن در ایران فرهنگی بزرگ می‌بینیم که عمده اقوام همچون ایلامی‌ها و مات‌ها و سایرین نشانه‌هایی از هماهنگی اجتماعی و توجه به اخلاق داشتند. البته روشن است که آن زمان‌ها بسیاری از رسومات آیینی و اجتماعی در قالب اسنادی مکتوب که امروز ما بتوانیم به صراحت به آن استناد کنیم تنظیم نشده بود، اما شواهد باستانشناسی، چگونگی تدفین، آیین‌های همبستگی گروهی و نشانه‌های دیگر همگی ما را به این نتیجه می‌رساند که مردم دیرین این سرزمین همدیگر را یاری کرده، به عهد و پیمان پایبند بوده و در مقابل ناحقی می‌ایستادند. شنونده های ارجمند، در ادامه و با بررسی مستندات بر جای مانده، بیش و پیش از همه در آموزه های زرتشت پیامبر می توان آموزه های جوانمردی را مشاهده و جستجو کرد. او که آموزه هایش بر پایه صداقت، عدالت و احترام به دیگران استوار بوده و همواره به عنوان یک الگو برای جوانمردی در جامعه ایران بزرگ به شمار می رود. سه اصل مهم پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک که از اصول اساسی آیین زرتشت می باشد، از دیرینه ترین نشانه های فتوت و جوانمردی در این تاریخ به شمار می رود. تا درودی دوباره، بدرود.
جوانمردا بیاموزین معانی، که سرمشقیست بحر زندگانی، چه خوش فرمود استادم خردمند کلام سودمندش کار می
سپاسگزار هستیم دوستان عزیز به خاطر همراهیتان با نشرات امروزی رادیو دری. برنامه که برای همینه که شما در نظر گرفته شده تکرار برنامه انعکاس هست، اما همان گونه که در ابتدای نشرات امروزی رادیو دری گفتیم حوالی همین ساعت یعنی 5:30 دیگر به وقت افغانستان سخنرانی مهم سید ملک بدرالدین الحوثی رهبر انصارالله یمن پخش میشه. ما برنامه انعکاس را تقدیمتان میکنیم، ولی هر کجا که سخنرانی ایشان شروع شد ما برنامه های نشرات را قطع میکنیم به سخنرانی ایشان. بله، اشاره میکنن که سخنرانی جناب الحوثی شروع شده، با هم دیگه میشنویم.
اشهد ان سیدنا محمد عبده و رسوله خاتم النبیین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، عن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. ایوه الاخوات و الاخوات، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به همه شما
واصل العدو الاسرائیلی عدوانه
دشمن صهیونیستی حملات ویرانگر و جنایتگرانه خود را علیه ملت فلسطین در نوار غزه ادامه میدهد، با شراکت و با حمایت امریکا البته و با اجازه امریکا، و هر روز جنایت‌های نسل کشی مرتکب می شود و در این جنایت‌ها از تمام ابزارالات جنایتکارانه علیه ملت فلسطین استفاده می کند، با وحشیگری تمام مردم را به قتل می رساند، بمب‌های ویرانگر امریکا را بر سر آوارگان می‌ریزد، به گونه ای که بیشتر ساکنان نوار غزه به آوارگان تبدیل شدند، که همانها نیز در معرض بمب‌های امریکا، بمب‌های آتشزا قرار دارند. این بمب‌ها بر چادرهای آوارگان ریخته می شود و کودکان را پاره پاره می کند و اجسام آنها را پاره پاره می کند و آنها را در داخل همان چادرها با خاک یکسان می کند. مراکز بهداشتی که همچنان هدف قرار گرفتند و گرفت می گیرند بسیار نابود شدند و تقریبا دیگر وجود ندارد فعالیت آنها، همانطوری که در بیمارستان الاهلی یا همان بیمارستان المحمدانی انجام دادند، که رژیم این بیمارستان را بر سر مریضان و پزشکان ویران کرد، که یک جنایت وحشیانه بود که هر انسانی از آن شرمگین است. یک ماه و نیم است که رژیم صهیونیستی از هر گونه ورود، از ورود هر گونه مواد غذایی و سوخت به نوار غزه جلوگیری می کند و به همانطوری که دبیر کل سازمان ملل متحد گفت، بیش از یک ماه است که حتی یک قطره کمک به نوار غزه وارد نشده است، نه آبی و نه غذایی و نه دارویی، و غزه تبدیل به عرصه قتل عام شده است، غزه تبدیل به گورستان شده است. این شرایط نوار غزه است که در آن مواد غذایی پایان یافته است و نانواها تعطیل شده است و درد و رنج و مردم تشدید شده است و مردم گرسنه هستند. رژیم صهیونیستی همچنان مردم را از آب محروم می کند، تلاش می کند مردم فلسطین را در نوار غزه حتی از نوشیدن آب جلوگیری کند. رژیم صهیونیستی در چارچوب طرح‌هایی که دارد مردم غزه را از آب محروم کرده است و آب را در واقع به روی مردم بسته است. رژیم صهیونیستی در حملات خود منابع آب را از بین می‌برد و مانع از ورود سوخت به نوار غزه می‌شود و به همین علت به علت نبود سوخت مراکز تعطیل شدند. رژیم همچنان چاه‌های آب را هدف قرار می‌دهد. بنابراین یک وضع هولناکی در نوار غزه وجود دارد که ساکنان نوار غزه با آن مواجهند. مواد غذایی در پشت کامیون‌ها در خارج از نوار غزه در حال فاسد شدن هستند، اما اجازه ورود به غزه را ندارند، در حالی که مردم در داخل غزه از گرسنگی می‌میرند، اما مواد غذایی وارد نمی‌شود. این گونه است که رژیم صهیونیستی از انواع و اقسام جنایت‌ها، از نسل‌کشی گرفته تا نابودی عناصر زندگی و گرسنه‌سازی و جلوگیری از رسیدن نیازهای مبرم انسانی به ساکنان غزه استفاده می کند و اخیراً هم به بخش اشغال بخش‌هایی از غزه اقدام کرده است و به طور کلی تلاش می کند رفح را اشغال کند و به این ترتیب نوار غزه را هدف اشغالگری کامل قرار دهد. این امر هم اشغالگری نوار غزه به شمار می رود و هم تهدیدی برای امنیت ملی مصر به شمار می رود و نادیده گرفتن توافقنامه صلح امضا شده بین آنها به شمار می رود. رژیم این جنایت ها را با حمایت کامل امریکا انجام می دهد و به همین علت این رژیم با مشوقات امریکا، با تشویق امریکا این جنایت ها را مرتکب می شود، در حالی که جهان اسلام به سکوت ایستاده است. در ارتباط با اسرا نیز رژیم صهیونیستی مانع از این کار شد. می توانست این توافق ادامه یابد تا تبادل اسرا صورت بگیرد، اما رژیم حتی به فریادهای اسرای خود گوش نکرد. فریادهایی که در رسانه‌ها منتشر می‌شد، همانهایی که از رژیم درخواست کمک می‌کردند و خواهان اجرای تبادل و آزادی خود شدند، اما رژیم توجهی به فریاد اسرای خود و حتی به فریاد خانواده‌های آنها و تظاهرات برگزار شده گوش نداد. در این باره در واقع نقشه های رژیم صهیونیستی که مشترک با امریکا هستند طرح‌های ظالمانه و طغیانگر و ستمگرانه است که مبتنی بر جنایت و جرم است. آنها می‌خواهند در ارتباط با موضوع اسرا بدون هیچ گونه توافقی باج‌خواهی کنند و حتی به تجاوزگری خود در واقع ادامه دهند و می‌خواهند به چیزی پایبند نباشند. آنها می‌خواهند این روند تجاوزگرانه و حملات ویرانگر را متوقف نکنند که امریکا و اسرائیل در این باره با یکدیگر هستند و دنبال باج‌خواهی از فلسطینی‌ها و مبارزان فلسطین در ارتباط با اسرا هستند. آنها می‌خواهند به چیزی پایبند نباشند، در عوض مقاومت اسرای آنها را آزاد کند. شروطی که مقاومت مطرح می کند شروط ناممکن نیست، بلکه شروط منطقی و امکان پذیر است. شروطی که حماس و ملت فلسطین مطرح می کند و در واقع استحقاقات و در واقع مواد لازم انسانی است، مانند ورود کمک های انسانی به نوار غزه، نیازهای مبرم مانند سوخت و آب و دارو. اینها شروط ناممکن نیست، اما طغیانگری امریکا فراتر از اینها رفته است. رو در روز اسیر فلسطینی در ارتباط با اسرای فلسطینی که زندانهای اسرائیلی آکنده از اسرای فلسطینی است و هزاران نفر از اسرا هم از کودکان و بزرگسالان و مسن و حتی زنان در زندانها هستند، رژیم اینگونه پیش می رود. اسرای فلسطینی اهم از کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر و مریضان در زندانهای رژیم هستند و به شدت و به انواع و اقسام مختلف مورد شکنجه قرار می گیرند. حتی هر از گاهی ما می شنویم که برخی از اسرای فلسطینی به علت شکنجه هایی که صورت می گیرد به شهادت می رسند. آنها در معرض بدترین رفتارها و در معرض انواع و انواع شتم و زخم و جرح هستند. بنابراین چگونه ممکن است این موضوع را کنار بزنند و این رنجها را نادیده گرفت؟ هزاران نفر از ملت فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی هستند. امریکا و اسرائیل اساساً این عدد هزاران نفر از کودکان و زنان و مردان و بیماران و از جوانان هستند که در بازداشت‌ها و زندان‌های رژیم هستند و در بدترین شرایط هستند و در معرض بدترین شکنجه هستند. امریکا و اسرائیل هیچ حقی برای آنها قائل نیستند و در واقع هیچ موضوعی و هیچ مسئله‌ای را برای آنها متصور نیستند، بلکه آنها را در معرض بدترین شکنجه ها قرار می دهد و تلاش می کند اسرای صهیونیست بدون اینکه اسرای فلسطینی آزاد شوند آزاد شوند. توافق‌های تبادل که در گذشته صورت گرفت به این علت بود که رژیم صهیونیستی چاره دیگری نداشت. رژیم صهیونیستی با حمایت امریکا در واقع ظالم، متکبر، متفرعن است و حتی در ارتباط با اسرای فلسطینی آنها را به چند بار حبس ابد، مثلا برخی ها را به 400 یا 500 یا 200 یا 800 سال زندان محکوم کرده است که اصلا در سراسر جهان سابقه ندارد، بی نظیر است. این نوع وحشیگری ها، این حرمت شکنی ها، این وضعی که وجود دارد که در آن موضوع قتل و کشتار اسرا به یک امری طبیعی از سوی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. پس چگونه است که این رژیم این موضوع را در ارتباط با ملت فلسطین نادیده می گیرد و به توافق با اسرا در ارتباط با اسرا با طرف فلسطینی روی آورد؟ در هر اقدامی که رژیم علیه ملت فلسطین انجام می دهد، مانند قتل و اشغالگری و بازداشت و ربایش که همه روز شاهد هستیم که فلسطینی ها و شمار زیادی از آنها را می رباید و آنها را در زندان ها زندانی می کند، در کرانه باختری، نوار غزه و همه روزه این وضع وجود دارد که ما می بینیم که فلسطینی ها اسیر می شوند. با اهمال و بیتوجهی پزشکی این جنایت ها ادامه دارد علیه فلسطینی های زندانی ها. به همین علت رژیم تلاش می کند تا با ایجاد دستاوردهایی اسرای خود را بدون اینکه امتیازی بدهد از دست مقاومت خارج کند. رژیم صهیونیستی حتی آنها را هدف قرار می دهد، حتی اسرای خود را هدف قرار می دهد و به قتل می رساند و می کشد. این در ارتباط با نوار غزه است. رژیم به تجاوزگری ها و جنایت ها و جرم خود در کرانه باختری و قدس نیز ادامه می دهد. همچنان در ارتباط با مسجد الاقصا حرمت شکنی می کند. همچنان این مسجد را در معرض تجاوزگری و به صورت تکراری و مکرر قرار می دهد. و در ارتباط با مناسبت‌های یهودیان که به عید پسح معروف است و همه روزه بر اساس این ادعاها و واهی‌گویی‌ها مرتکب جرم و جنایت علیه فلسطینی‌ها می‌شوند و همه روزه علیه مسجد الاقصا یورش می‌کنند و با رخص و پایکوبی و عبارت‌های اهانت‌آمیز و توهین‌آمیز مراسم‌های تلمودی خود را اجرا می‌کنند، مراسم‌هایی که در آن علیه فلسطینی‌ها و مسلمانان شعار می‌دهند. این خود یک جنایت بسیار بزرگی به شمار می رود و لازم است که مسلمانان در قبال آن سکوت پیشه نکنند و تحرک داشته باشند. این اقدامات برای زمین سازی برای اجرای یک طرح بزرگ صهیونیستی علیه مسجد الاقصا انجام می شود. برای صهیونیست ها واضح و مبرهن است. هدف آنها مشخص و اعلام شده است که همان سیطره و تسلط کامل بر مسجد الاقصا و برای ساخت معبد ادعاهای واهی خود هستند. یورش های روزانه آنها، اهانت های روزانه آنها در واقع به علت بی توجهی مسلمانان به مقدسات خودشان است. این وضع مسلمانان است که دچار انفعال، وادادگی و بی توجهی و سکوت در قبال مسائل حائز اهمیت خودشان هستند. مسائلی که در ارتباط با دینشان است که نشانه بسیار خطیر و خطرناکی در این باره است و رژیم از همین موضوع بهره برداری می کند و به تجاوزگری های خود ادامه می دهد. رژیم با مردمی مواجه است، با مسلمانانی که به مقدسات خودشان توجهی ندارند، اهتمام ندارند و حتی به ریشه های دینی خود توجهی ندارند و به تعهدات خود توجهی ندارند. این سبب جرأت و جسارت رژیم می شود تا به جنایت های خود علیه امت اسلامی در سرزمین های دیگر و علیه حقوق آنها ادامه دهند و سرزمین های آنها را مباح می دانند برای تجاوزگری و برای ادامه این وضع ظالمانه. رژیم برای یهودی سازی مسجد الاقصا تلاش می کند تا هدف شیطانی خود را تحقق بخشد. منطقه قدیمی قدس را در واقع به یک پادگان نظامی تبدیل کرده است و در صدد تخریب مسجد الاقصا است. همچنین در کناره باختری نیز رژیم به حملات خود به مسجد ابراهیمی ادامه می دهد و در این حال همزمان با این اقدام مانع از نماز مسلمانان می شود و درهای آن مسجد را به روی مسلمانان بسته است و در آن به جشنهای تلمودی و صهیونیستی اقدام می کند. همچنین به خانه های فلسطینی ها در تورکرم حمله می کند. شمار زیادی از فلسطینی ها را از خانه های آنها خارج کرده است و رژیم صهیونیستی در این مناطق وارد اشغالگری و پایکوبی می شوند. این وضع فلسطینی در نوار غزه است که در آن روزانه شاهد قتل و غارت، کشتار و قتل کودکان و زنان و مردان هستیم و در آن همچنین شاهد ویرانگری، تخریب رمشمند مناظر فلسطینی ها و اخراج با توسل به زور و غارت دارایی و املاک فلسطینی ها هستیم که در سطح گسترده‌ای در این مناطق صورت می گیرد. مناطقی در استانهای کرانه باختری. رژیم صهیونیستی به این اقدامات ادامه می‌دهد، در حالی که به هیچ چیزی توجهی ندارد، نه به توافقنامه‌های قبلی با تشکیلات خودگردان و نه با کسانی دیگر، توافقنامه‌هایی که در کرانه باختری تشکیلات خود